با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود به شما.
امروز ممنونم مطلبی رو از جلد سوم ماجرای چاپ مقاله اشرف پهلوی در مجله سپید و سیاه رو شروع کردم و فکر کنم امروز تموم بشه تا برسیم به بقیه کتاب.
خواهش می‌کنم.
با اجازت.
قربانت.
سپس ماجرای آخرین آرزوی بیمار و سفر ناتمام اشرف پهلوی تا نیمه راه مقصد به قلم دکتر الف چنین آورده شد. تهران. شاهزاده خانم را از دوردست‌ها صدا می‌زنند. کسی او را به خود می‌خواند. صدایی که آشناست می‌گوید پرنده‌ای در آستانه بهار به سوی بیکرانگی و جاودانگی پرواز خواهد کرد. انتظار شما را می‌کشد. نام این پرنده هماست. پرنده‌ای که در افسانه‌های ما خوشبختی می‌آورد. شاهزاده خانم خوب می‌داند که پرنده در آستانه دورترین پروازهایش است. دلش در سینه می‌تپد. دستور می‌دهد که سفر رسمیش و همه قرارهایش جابجا شود تا او هر چه زودتر پرنده را ببیند. شاهزاده خانم آرزو دارد که زمان شتابنده‌تر از نور و برنده‌تر از تیغ از دروازه روز شب بگذرد و او را به کنار بستر هما برساند. اما دریغ که هنوز فاصله ها به نیمه هم نرسیده است. پاریس. استراحتی کوتاه هست تا سفر از سر گرفته شود. شاهزاده خانم مایل است از آن سوی دریاها خبر داشته باشد. صدای زنگ برمیخیزد. از آن سو سکوت آرامی است. در پاسخ سوال چطور است صدای گرفته جواب میدهد تمام شد، پرنده پرواز کرد. شاهزاده خانم ناباور و اندوهگین میپرسد کی؟ چند لحظه پیش در آستانه سپیددم. در آخرین لحظه ها چه گفت؟ گفت که هنوز انتظار شما را میکشد، چون نیامدید شما را بدرود گفت و ما را بدرود. و به یاد یار مهربان به قلم دکتر جیم، نوشته والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی. به تو همای نازنین، 16 ساله بودی وقتی تو را شناختم، چون غنچه شکفته خندان و تابناک بودی و هر سال که از عمرت می گذشت شکوفاتر می شدی. تو را به همدمی برگزیدم و همیشه همراهت بودم تا به خاک سپردمت. مرگ بر من رشک برد و تو را از من رو بود، ولی من هیچگاه تو را از خودم دور نمی بینم. هیچ وقت لبان خندان و چشمان پر عشق و عاطفت از نظرم نمی رود. به سویت شتافتم که واپسین دم ببینمت، نرسیدم. خبر مرگت را در راه شنیدم و سفرم معنیش را از دست داد. برگشتم. 6 سال رنج بیماری را با خوشرویی تحمل کردی. درد و نومیدی هم نتوانست خنده شکیبایی و سازگاری را از چشمان مهربانت دور کند. آخرین بار که دیدمت صورت مومیایی تو همان آرامش همیشگی را داشت، انگار آسوده خوابیده بودی. مرگ ترسی ندارد، چون خوبی و محبت حتی با مرگ هم از بین نمی رود. از روزی که رخت از این دنیا بربستی بارها برایت نامه نوشتم. یک مرتبه به فکرم رسید نوشته های پراکنده تو را جمع و جور کنم و تو را به آدمیان بشناسانم، چون حیف است مخلوقی مثل تو در دل خاک سرد از یاد برود. تو باید سرمشق زنان دنیا، خاص زنان وطن ما باشی و همه بدانند تا چند اندازه همسر خوب، مادر محبوب و دوست پر عاطفه و وفاداری بودی. تو و شوهر و فرزندانت گل 4 پری بودید که پیوند زیبای عشق و صمیمیت را نشان می‌داد. امروز یک پر از این گل جدا شده، ولی با خاطره شیرین تو باز هم دیدن این گل لذت بخش است. فرزندانت دو غنچه زیبا هستند که برایم به یادگار گذاشتی و همچنان که از من خواستی این غنچه های عزیز را شکفته و خندان به ثمر خواهم رسوند. دوستی و عواطف من و تو ظاهری نبود. من هرچه در دل داشتم از غم و شادی به تو باز میگفتم و تو نیز خوشی ها و غم هایت را با من در میان میگذاشتی. تو چه الفتی با هنر داشتی، شعر و موسیقی در هر موقعی بهترین مونس تو بودند. ای کاش فرصت میافتی به شعرهای خودت برسی و همگان را با این شاخه لطیف از وجودت آشنا کنی. بگذار گفتارم را با شعری از مولوی که آن را دوست داشتی خاتمه دهم و با تو وداع کنم. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. این قسمت هم مانند سایر قسمت ها مفصل تر از این بود که در اینجا آمد، اما هرچه بود تکرار همین مطالب بود که از قول اشرف پهلوی نوشته شده بود. چهارشنبه 26 اردیبهشت 1352، دو ساعت از انتشار مجله سفید و سیاه گذشته بود که جهان بانویی مدیر مجله فردوسی به من تلفن کرد. با حالتی پرسشگرانه گفت: دکتر بهزادی؟ صدایش را شناختم، جواب دادم: سلام، چطوری؟ تو عجب جرأتی داری ها. پرسیدم: خواندی؟ همه را خواندی؟ جواب داد: همه را که نه، سرسری مرور کردم ببینم خواننده های مجله اعتراض نکردند. در دل گفتم آن همه ماجرا را از سر گذراندم که خواننده ها اعتراض نکنند، و بر زبان آوردم: تا حال که تلفن اعتراضی نداشتیم، ولی خب احتمال دارد که مورد پسند عده‌ای از خوانندگان قرار نگیرد. در تمام آن هفته فقط یکی دو تلفن اعتراض، آن هم نه تند و سخت، از سوی خوانندگان داشتم. انتقاد آنها هم این بود که چرا درباره کسانی که در اثر نداشتن دارو و کمبود امکانات درمانی می‌میرند نمی‌نویسید، که ما همیشه در آن باره می‌نوشتیم. احتمالاً عکس زیبای هما اعلم در دوران جوانی دلها را نرم کرده بود. دو سه روز بعد از انتشار مجله، یک روز صبح، مهندس عبدالرضا انصاری تلفن کرد: والا حضرت اظهار تمایل کردند شما را ببینند، امروز ساعت 11 به سازمان بیایید. یک رو به وقت مانده در اتاق انصاری بودم، میخواستم از حال و هوای کار مطلع شوم. او خیلی خوشحال به نظر میرسید و دائم تأکید میکرد که والا حضرت خیلی از مقاله شما، و بعد به شوخی میگفت مقاله خودشان، راضی هستند. پس از چند دقیقه با تلفن صحبتی کرد و به من گفت: بفرمایید برویم. اتاق اشرف پهلوی در طبقه آخر سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یک اتاق بزرگ تالار مانند بود. قسمت شمال اتاق مبل‌های پای کوتاه در کنار هم چیده شده بود. در قسمت شرقی اتاق یک میز تحریر بزرگ و در قسمت جنوب آن یک میز کنفرانس 12 نفره گذاشته بودند. اشرف پهلوی که لباس سیاهی به تن داشت در قسمت شمال غربی اتاق روی یک مبل نشسته بود. به محض ورود سلامی کردم، سری تکان داد و اجازه نشستن داد. من با دو مبل فاصله روی یکی از مبل‌ها نشستم. در اتاق چند زن که معلوم می‌شد از ندیمه ها هستند اینجا و آنجا در حرکت بودند. طرز رفتار آنها دفتر اشرف پهلوی را از حالت یک محل کار به صورت یک محفل در می‌آورد. عبدالرضا انصاری که پوشه‌ای در دست داشت به طرف اشرف رفت و در همان حال که ایستاده بود خم شد و دهانش را به گوش اشرف نزدیک کرد و مطالبی گفت. بعد در کنار مبل اشرف ایستاد. اشرف نگاهی به من کرد، گفت: معلوم می شود مجله شما خواننده زیاد دارد. از روزی که مقاله مرا چاپ کردید هر کس مرا می بیند درباره آن صحبت می کند. حتی یکی از خارجیانی که با ما کار داشت از آن خیلی تعریف کرد. بعد به شوخی گفت: حتما بعد از چاپ این مقاله تیراژتان زیادتر هم شد. جوابی نداشتم بگویم، سرم را تکان دادم. اشرف چون دید پاسخ دیگری نمیدهم گفت: آنطور که شنیدم تیراژ سپید و سیاه زیاد است. در جواب گفتم: در گذشته خیلی زیادتر بود، ما مدتها در میان مجلات اولین تیراژ را داشتیم، ولی حالا اشرف که معلوم بود به خاطر چاپ مقالهش نسبت به مجله لطف پیدا کرده و شاید هم میل داشت مقالهش را گروه زیادتری بخوانند، گفت مگر چه شده؟ حالا مگر چه شده؟ مانده بودم چه جواب بدهم که عبدالرضا انصاری به کمکم آمد و با لحن ملایم خاص خود گفت: قربان، مدتی است سپید و سیاه که از پرتیراژترین مجلات بود دچار مشکلات مالی شده، به طوری که ممکن است تعطیل شود. اشرف اول به طرف راست به انصاری و بعد به سمت چپ به من نگاه کرد و گفت: مگر دولت به شما کمک نمی کند؟ لحظه ای ساکت ماندم، بعد گفتم: دولت کمک می کند، اما به نشریات خاصی که متعلق به دوستان خودشان هستند. اشرف لحظه ای مکث کرد، بعد رو به یکی از ندیمه ها کرد و گفت: شماره پرویز را بگیر با او حرف بزنم. در یک لحظه شماره گرفته شد. اشرف آرام صحبت میکرد، اما نه آنقدر که من در دو قدمی نشنوم. با لطف خاصی طرف را مخاطب قرار داد، گفت: فردا که با هویدا به سفر میروی، آنطور که به خاطر میآورم به سفر مجارستان میرفت، برو روی صندلی پهلوی او بنشین، از قول من به او بگو میل دارم مشکلات سپید و سیاه حل بشود، یادت نرود ها. ظاهراً طرف اظهار اطاعت کرد، چون اشرف گفت: نتیجه را هم به من خبر بده. از روابط صمیمانه اشرف پهلوی و پرویز راجی خبر داشتم. آن روزها در محافل سیاسی تهران همه از آن خبر داشتند. چشمم به قیافه عبدالرضا انصاری افتاد، دیدم با قیافه شاد و با حرکات سر و صورت میخواهد به من بفهماند آسوده بخواب، خیالت راحت باشد، به زودی همه مشکلات مجله حل خواهد شد. دقایق دیگر به سخنان متفرقه گذشت. ماندن در دفتر اشرف پهلوی را زیادتر از آن جایز ندانستم. طی آن مدت کارکنان عالی رتبه سازمان که همه وزرای سابق بودند مرتب برای دیدن اشرف می آمدند و چون اشرف را در حال گفتگو می دیدند می رفتند در گوشه از تالار کنار هم می ایستادند تا کار اشرف تمام شود. جایی گرم و نرم و تماشایی بود. بعدم نمی آمد مدتی دیگر بنشینم و سیاحت کنم، اما اجازه مرخصی خواستم که هم اجازه داد و هم دلداری داد. راستش با همه بدبینی ها و بدبیاری هایی که در آن سالها دچارش بودم، این بار و در این تالار به این نتیجه رسیدم که هویدا در مقابل توصیه صریح اشرف پهلوی یارای هیچ گونه مخالفتی نخواهد داشت. چند روز بعد از ملاقات با اشرف پهلوی در اولین روز تعطیل که به دیدار امیر هوشنگ دولو رفتم، برای نخستین بار بعد از چند سال خوشبینی عجیبی به من دست داده بود. امیر هوشنگ دولو نوه کامران میرزا نایب السلطنه و از نزدیکترین افراد و شخص مورد اعتماد شاه بود. او بسیار کسان را در برابر پیشکش‌های چند میلیونی وکیل و وزیر و سفیر و سناتور کرده بود. مادر امیر هوشنگ منیر اعظم دختر خاله مادرم بود. مادر بزرگ او مانند مادر بزرگ من هر دو اهل گیلان و در اصل هر دو از روستای پسیخان رشت بودند. مادر منیر اعظم در جوانی به تهران آمد، همسر کامران میرزا شد. مادر بزرگ من در رشت زن یکی از خوانین رشت شد. امیر هوشنگ هم به مجله سپید و سیاه هم به من و هم به نوشته های ذبیح الله منصوری سخت علاقمند بود. به هر گوشه دنیا که سفر می کرد، علاوه بر پاریس که در آنجا مجله را به طور دائم مشترک بود، سپید و سیاه را برای آن نقاط هم مشترک می شد. او از وضع بد مالی مجله در سالهای اخیر اطلاع داشت، ولی نه من از او تقاضایی می کردم و نه او کاری انجام می داد. خانه او همیشه پر بود از رجال مهمی که مصدر کار بودند و یا معزول شدگانی که امید به گرفتن شغل یا انجام معامله داشتند و از صبح تا نیمه های شب دور او جمع می شدند. خانه من به کاخ او در شمیران نزدیک بود. گاهی در روزهای تعطیل به دیدنش می رفتم و مخصوصاً روزهای جمعه نزدیک ظهر می رفتم. در این روزها همه می دانستند امیر هوشنگ نهار را در کاخ سلطنتی با شاه صرف می کند. از این رو به دیدن او نمی آمدند. در این روزها امیر هوشنگ حدود ساعت 11:30 از قصر بزرگ به شاله چوبی کوچکش که در گوشه باغ بزرگش در جاده شمیران، در جاده قدیم شمیران روبروی پمپ بنزین نزدیک میدان تجری ساخته بود می آمد. با تعنی وافور چوب کهور دست بلندش را روی منقل پر از آتش سرخ می گذاشت و در حالی که او در زمین نشسته بود و من به دستور او بر روی چارپایه می نشستم، از آخرین خبرها و تازه ترین جوک ها می پرسید و هر وقت حال داشت گوشه های جالبی از خاطره های زندگی پرماجرایش تعریف می کرد. اما هر قدر اصرار می کردم حاضر نمی شد همه ی خاطراتش را برای نوشتن بازگو کند. او فرد باهوشی بود. آن روز تا مرا دید گفت: چطوری؟ از قیافت پیداست که خوشحالی. ببینم کار مجله درست شد؟ در جریان کار بودم. در جریان کارم بود. با لحنی شاد گفتم: می توانم بگویم تقریبا بله. امیر هوشنگ پک محکمی به وافور زد. گفت: تازگی خبری شده؟ جریان مقاله والا حضرت، ملاقات با اشرف پهلوی و ماجرای تلفن به هویدا را برایش تعریف کردم. با دقت گوش کرد. چند دقیقه به من خیره شد. منتظر بودم به من تبریک بگوید اما نگفت. فقط گفت: مقاله را خواندم. والا حضرت هما را خیلی دوست داشت. از مرگ او خیلی ناراحت شد. بعد لحظه سکوت کرد. گفت: والا حضرت به راجی تلفن کرد که به هویدا بگوید؟ گفتم بله. گفت: چرا والا حضرت خودش درباره تو با هویدا صحبت نکرد؟ تا آن لحظه به فکر این موضوع نیفتاده بودم. آن موقع هم که این حرف از دهان امیر هوشنگ بیرون آمد، لحظه ای اندیشیدم چه فرق میکند والا حضرت خودش بگوید یا به وسیله صمیمی‌ترین دوستش پیغام بفرستد. گفتم: آخر میدانید والا حضرت به پرویز راجی علاقه خاصی دارد. هویدا همین را میداند. وقتی او بگوید مثل آن است که والا حضرت گفته باشد. امیر هوشنگ چشمهای درشتش را که در اثر پرخوابی خمار شده بود به روی من دوخت. اتفاقا هویدا هم خیلی به پرویز علاقه دارد، اما اگر والا حضرت با آن حال موافقی که نسبت به تو داشت خودش به هویدا دستور میداد و از فرق هرچه بود، امیر هوشنگ درباری بود. زبان دربار و اعمال و رفتار درباری ها را از من بیشتر می دانست و تفاوت پیام مستقیم را با پیام با واسطه، هرچند آن واسطه با پیام دهنده ارتباط بسیار نزدیک داشته باشد، می دانست. اما بعداً شاید برای آن که مرا به کلی ناامید نکرده باشد تکرار کرد: هویدا از علاقه والا حضرت به راجی اطلاع دارد. فکر میکنم وقتی برگشت درباره کار تو دستور بدهد. این حرف امیر هوشنگ هم نتوانست ضربه اظهار نظر اول او را از بین ببرد. آن روز ماندن بیشتر را در آنجا صلاح ندانستم. با او خداحافظی کردم و از باغ بزرگش خارج شدم. با وجود این، از آن روز مرتبا جریان سفر هویدا را در روزنامه ها تعقیب می کردم تا آنکه خواندم از سفر برگشته. هنوز دو روز از آمدنش نگذشته بود رئیس دفترش تلفن کرد که در اولین فرصت به ملاقات نخست وزیر بروم. هویدا در ایام روزنامه نویسی همیشه گرم و با محبت با من برخورد می کرد. آن روز من را گرمتر و صمیمانه‌تر از همیشه پذیرفت. از حال اوضاع پرسید و گفت که قصد دارد یک فکر بنیادی و اساسی برای مجله بکند. بعد از آن روز تا مرداد ماه سال 1353 هر وقت هویدا مرا می‌دید بعد از خوش و بش خاطر جمع می‌کرد که مشغول فکری اساسی درباره مجله سپید و سیاه است. اشرف پهلوی کسی نبود که او را بتوان هر روز ملاقات کرد. باید منتظر می‌ماندم باز یکی از دوستان عزیزش جان را بدرود گوید، هوس نوشتن یک مقاله به سرش بزند تا چنین ملاقاتی انجام گیرد. در دوران روزنامه نویسی من چنین واقعی روی نداد تا آنکه صبح روز 29 مرداد 1353 فرا رسید و از وزارت اطلاعات و جهانگردی تلفنی دستور داده شد مجله سپید و سیاه تعطیل شده و دیگر نباید منتشر شود. خب این مطلب به پایان رسید. مطلب دیگری هست، خاطره ای از تاج الملوک ملکه پهلوی، همسر رضا شاه و مادر محمد رضا شاه و اشرف. ماجرای یک واکنش، ماجرای یک شایعه و واکنش دربار در برابر آن. در یکی از مراسم جشن و سرور دربار، تاجگذاری شاه، تهران و شهرستانها را چراغانی کرده بودند که ناگهان در شهر شایع شد ملکه مادر تاج الملوک همسر رضا شاه فوت کرد. اما چون نمی‌خواهند مراسم جشن و سرودی که همه مراسم و برنامه‌های آن از قبل آماده شده بود به هم بخورد، انتشار خبر مرگ را گذاشتند برای خاتمه مراسم جشن، قرار بود تا چند روز ادامه پیدا کند. کسانی که این شایعه را ساخته و پرداخته بودند آنقدر خوب آن را ساخته و پرداخته بودند که هر که می‌شنید باور می‌کرد، چون قبل از آن هم گفته شده بود که ملکه مادر بیمار است. حال که خبر مرگ او را منتشر کردند همه راحت می‌پذیرفتند. در ضمن شایعه بود برای آنکه جسد متلاشی نشود، او را در یک محفظه پر از قطعات یخ گذاشتند تا پس از پایان مراسم جشن مراسم عزاداری برپا کنند. جالب اینجاست که هیچ کس نمی‌پرسید با وجود این همه سردخانه که در بیمارستان‌ها و در پزشکی قانونی وجود دارد، چرا به جای سردخانه‌های طبی او را در یک فضای غیر طبی میان یخ‌ها قرار دادند. اگر هم کسی می‌پرسید حتما جواب می‌شنید برای آن که کسی از ماجرا مطلع نشود. شایعه به دربار هم رسید ولی به آن اهمیت ندادند. ملکه مادر مریض بود ولی زنده بود. پس تصورشان این بود که شایعه به زودی فروکش خواهد کرد و همه از حقیقت آگاه خواهند شد. اما شایعه چنان فراگیر شد که از تهران به شهرستانها هم رسید و آن روزها هر کس به هر کس می رسید بعد از سلام و قبل از گفتگو درباره وضع هوا می گفت: می دانی ملکه مادر مرده؟ بله شنیدم، اما می گویند او را در صندوق یخ گذاشتند. آره من هم شنیدم، قرار است وقتی مراسم تاجگذاری تمام شد خبر به طور رسمی منتشر شد. وقتی گزارش ها از منابع مختلف از تهران و شهرستان ها سیلاسا به دربار رسید، تصمیم گرفتند آن را به نوعی تکذیب کنند. ولی چطور؟ جالب اینجاست که ما روزنامه نویس ها هم که در بعضی از مراسم شرکت داشتیم مدتی بود ملکه مادر را نمی دیدیم و شایعه ما را هم تحت تأثیر قرار داده بود. تکذیب خبر با اعلامیه رسمی یا به وسیله رسانه های گروهی کار را خرابتر می کرد. مردمان را تایید رسمی خبری می دانستند که تا حال فقط به صورت شایعه دهان به دهان می گشت. سرانجام به فکر درباریان رسید که یک میهمانی مخصوص و خارج از برنامه ترتیب بدهند، ملکه مادر را بیاورند و مراسم را با وجود خصوصی بودن برنامه به طور زنده از تلویزیون پخش کنند. عکاسان هم حاضر شوند و از مراسم جشن به ویژه از ملکه مادر عکس بگیرند و برای آنکه مردم نگویند فیلم و عکس مربوط به گذشته است، نشانه هایی از اینکه فیلم مربوط به زمان حال است در آن گنجانده شود. شب موعود فرا رسید. ملکه مادر سخت بیمار بود ولی هرچه بود برای درست کردن ضد شایعه لازم بود در این مراسم شرکت کند. از این رو پزشکای مخصوص با داروهای تقویتی مخصوص کاری کردند که اگر او را نمی توانند سر پا نگه دارند، دست کم کاری کنند که توان آن را پیدا کند که ساعتی روی مبل بنشیند. جریان طبق سناریوی از پیش تعیین شده اجرا شد و فیلم مراسم را در یکی از پر بیننده ترین ساعتها به نمایش گذاشتند. ملکه مادر روی یک مبل چند نفره نشسته بود و اطرافش را شاه و شهبانو و ولیعهد و افراد خانواده سلطنتی احاطه کرده بودند. دوربین هم دائم با مناسبت یا بی مناسبت او را نشان می داد. مراسم پایان یافت. درباریان دلخوش بودند که با یک ضد شایعه این شایعه بیجا را از ذهن مردم خارج کردند. اما یک شایعه دیگر. صبح روز بعد تهرانی ها وقتی به هم می رسیدند از یکدیگر می پرسیدند: دیشب دیدی؟ مهمانی دربار را می گویی؟ آره متوجه قیافه ملکه مادر نشدی؟ چرا؟ مگر چه بود؟ او زنده بود، حرکت میکرد. بله زنده بود، حرکت هم میکرد، ولی خودش نبود. خودش نبود؟ پس کی بود؟ او را نشناختی؟ نه. چطور مگر؟ او علی تابش بود. علی تابش؟ همان هنرپیشه سینما و تئاتر؟ بله خود خودش بود. من دیشب از یکی از دوستان نزدیکش شنیدم. اگر یادت باشد من همیشه میگفتم علی تابش شبیه ملک مادر است، کوتاه سبزه با صورت بزرگ. شنیدم او را گرین کردند، یک کلاهگیس گنده سرش گذاشتند و او را به جای ملکه مادر به میهمانی آوردند. اگر توجه کرده باشی او حتی یک بار از جایش بلند نشد. در تمام مدت کلاهگیس روی صورتش بود. الان ملکه مادر 4 شبانه روز است لای یخ ها خوابیده. راست میگی؟ من دیشب متوجه چیزی نشدم، اما حالا که میگی متوجه شدم که او علی تابش بود. اما ببینم درباره عکس روزنامه ها چه میگویی؟ او که ملکه مادر بود. درست کردن عکس ها کاری ندارد. این روزها عکس ها را چنان مونتاژ میکنند که اصلا معلوم نمیشود. به این ترتیب این بار در شهر شایع شد و همه شنیدند و به یکدیگر گفتند آن که شب گذشته در تلویزیون ظاهر شد علی تابش بود، نه ملکه مادر. و بعد همه علی تابش را تحسین کردند که نقش خودش را آنقدر خوب بازی کرده است. بالاخره یک هنرپیشه زبردست باید بتواند در هر نقشی در قالب صاحب نقش فرو برود. گزارش مربوط به علی تابش هم به اطلاع شاه رسید. تنها راه پاسخگویی به این شایعه آن بود که تلویزیون ملکه مادر و علی تابش را در یک صحنه کنار هم نشان بدهد. اما چطور؟ چون این چیزی امکان نداشت. دربار تصمیم گرفت شایعه را به حال خود بگذارد و خودشان به مراسم تاجگذاری برسند. مراسم تاجگذاری آبان ماه سال 1346 تمام شد. مردم تا چند روز منتظر صدور اعلامیه دربار درباره درگذشت ملکه مادر بودند، ولی خبری نشد. با آنکه پس از آن تلویزیون چند بار ملکه مادر را در محل‌های مختلف نشان داد، مردمی که آن شایعه را به آن خوبی ساخته بودند به خود زحمت ندادند که خبر تکذیب آن را به یکدیگر بگویند. شایعه همانطور که زود فراگیر شد، زودتر از آن از یادها رفت. وقتی در کشوری اولیای امور حقایق را از مردم پنهان می‌کنند، شایعه سازی درباره هر چیز و هر کس رواج پیدا می‌کند. تاج الملوک دومین همسر رضا شاه بود، به طوری که سپهبد بازنشسته حسین فردوس در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی نوشته همسر اول او صنم نام داشت که رضا خان در ایام خدمتش در همدان با او ازدواج کرد و از او صاحب دختری به نام همدم السلطنه شد. در پانویس همدم السلطنه به نوشته حسین فردوس بعد از پیروزی انقلاب مدت‌ها زنده بود. او همسر آتابایی بود، پس از مرگ در کرج به خاک سپرده شد. ادامه متن. اما بعد از یک سال او را طلاق داد. تاج الملوک دختر میر پنج تیمور خان از مهاجران قفقاز بود که در قزاقخانه شغل مهمی داشت. در خانواده شایع بود وقتی رضا خان به خواستگاری تاج الملوک رفت، پدر دختر با ازدواج آنها مخالفت کرد. گفت من که یک دخترم را به شاهزاده اجلال حضور دادم، چگونه دختر دومم را به نایب رضا خان قزاق معروف به رضا خان شست تیر بدهم؟ پانویس این لقب به آن سبب به رضا خان داده شده بود که تنها مسلسل آن فوج در اختیار او بود. ادامه مد. ولی چون تاج الملوک تا 16 سالگی هنوز شوهر نکرده بود و در آن زمان یک پیر دختر به حساب می آمد، ناچار با این ازدواج موافقت کرد. به ویژه آن که عده‌ای پیشبینی می کردند آن جوان در آینده ترقی خواهد کرد. رضا خان در قزاقخانه ترقی کرد، به مقام میرپنجی رسید و هم ردیف پدرزنش شد. بعد از او و سایر زیردست ها و فرادست های خود بالاتر رفت و به پادشاهی رسید. تاج الملوک که در چنان شرایطی با رضا خان ازدواج کرده بود، از او صاحب 4 فرزند شد: شمس پهلوی، محمد رضا پهلوی و خواهر توامانش اشرف پهلوی و علی رضا پهلوی. اما او هیچگاه برتری خانوادگیش را نسبت به شوهر از یاد نمی برد. همواره در برابر همسرش که کسی یارای سرکشی در برابرش را نداشت گردن کشی می کرد. شاید به این سبب که مادر ولیعهد بود. مردم ایران در رژیم گذشته برای نخستین بار عکس تاج الملوک همسر شاه و ملکه رسمی کشور را در 17 دی ماه 1314 در مراسم کشف حجاب در یک مدرسه دخترانه به صورت تمام قد با پالتوی کلوفتی بر تن و کلاهی بزرگ بر سر دیدند. بعد از آن هم فقط یک بار تصویری از چهره او با همه فرزندان شاه در جراید منتشر شد. تا سوم شهریور 1320 دیگر کسی عکسی از او ندید. رضا شاه دوست نداشت عکس همسرانش در مطبوعات چاپ شود. به نظر او همینقدر که مردم عکس او و ولیعهدش را به مناسبت‌های مختلف در مطبوعات می‌دیدند کافی بود. با آنکه رضا شاه در سال 1306 نخست با ملکه توران امیر سلیمانی از شاهزادگان قاجار و مادر شاپور غلام رضا ازدواج کرد و چندی بعد ملکه عصمت دولت شاهی را که او هم شاهزاده قاجار بود به زنی گرفت و از او صاحب 5 فرزند شد به نامهای عبدالرضا، محمود رضا، احمد رضا، فاطمه و حمید رضا، تمام عکسایی که از همسرانش در مطبوعات چاپ شد همه بعد از شهریور 1320 و کنارگیریش از پادشاهی بود. ملک تاج الملوک تا زمانی که رضا شاه بر اریکه قدرت تکیه زده بود اجازه آن که در سیاست دخالت کند نداشت و به همان سلطه در کاخ و بر درباریان اکتفا می کرد. او با فوزیه زیاد برخورد نداشت. فوزیه که زمان ولیعهدی همسرش ملکه بودن او را دیده بود حریم او را نگه می داشت، ولی سریای دورگه نیمیش از بختیاری و نیمیش از نژاد جرمن نمی توانست زیر بار فرامین او برود. ولی با توجه به تسلطی که تاج الملوک بر پسرش داشت ناچار بود در موارد بسیاری تسلیم شود. او در کتاب خاطرات خود به نام کاخ تنهایی از این وضع شکوه ها کرده است. طبق رسم دربارهای سلاطین در همه کشورهای سلطنتی وقتی پادشاهی میمیرد همسرش عنوان ملکه را از دست میدهد و همچنان که سلطنت از شاه به پسرش میرسد ملکه هم از آن پس عنوان همسر ولیعهد سابق میشود و به ملکه سابق ملکی مادر گفته می شود. ولی ملکه تاج الملوک این رسم را نپذیرفت. در زمان ثریا به جای آن که حاضر شود او را ملکی مادر یا به اصطلاح فرانسوی ها لوگن مره و به اصطلاح انگلیسی ها د کوین مادر بنامند عنوان ملکی پهلوی را برای خود انتخاب کرد. در آن ایام ثریا به عنوان ملکی ثریا اکتفا می کرد. ولی وقتی فرح دیبا ملکه شد و ولیعهد به دنیا آمد شاه بدون آن که بتواند از عنوان مادر چیزی کم کند دستور داد برای همسرش عنوانی پیدا کنند که ادیبان درباری عنوان شهبانو را که کلمه فارسی است و در شاهنامه هم آمده برای او انتخاب کردند. تاج الملوک به سبب تربیت رضا شاهی طرفدار شدت عمل در کارها بود. بعد از شهریور 1320 عده ای از سیاستمداران را گرد خود جمع کرد و گاهی به وسیله پسر شاه و زمانی به طور مستقیم در کارها دخالت می کرد. به این سبب بود که دکتر مصدق از شاه خواست او را به همراه اشرف به خارج از کشور بفرستد. او با رجال قدرتمند و سرکش که در سیاست دخالت داشتن رابطه خوبی نداشت. بعد از دکتر مصدق بارها با سرلشکر علی اکبر زرقام مخالفت کرد. همواره درباره او به شاه می گفت داری با دست خود یک جمال عبدالناصر دیگر درست میکنی. ولی در این حال با کسانی مانند ابوالحسن ابتهاج، مرد اقتصادی مشهور، خوب بود. شبی در یکی از ضیافت‌های خود که شاه و عده‌ای از رجال قوم را هم دعوت کرده بود وقتی چشمش به آذر ابتهاج افتاد از او پرسید پس ابتهاج کو؟ ابتهاج در خاطرات خود می‌نویسد همسرم گفت او در زندان است. در این هنگام چشم ملکه مادر به شاه افتاد. گفت شما یک مرد در اطرافتان داشتید آن را هم از دست دادید، نتوانستید تحملش کنید. این حرف میزان نفوذ او را در شاه میرساند. در جریان اوجگیری انقلاب او همراه سایر خیشاوندان نزدیک شاه از ایران رفت و تا چند سال قبل از این در قید حیات بود بیان که به او بگویند یا بداند و یا شاید به خود بقبولاند که پسرش شاه سالهاست سلطنت را از دست داده و مرده است. خب 2-3 دقیقه وقت اونم گذشت که من می‌خواستم این مطلب به پایان برسه. ممنون آقای رئیس برنامه‌هاتون برسید تا فردا.
لطف کردید.
خیلی متشکرم.
قربان شما. خوش خواهش میکنم.